Elena Petkovic, Elena Petkovic,
Elena Petkovic.
Tarih.
Tarih, şimdi bir sığ sırtı çağırın mı? Bir kenara kadar.
جلسه 41 24 فروردین 25 فروردین 98
25 یک 98 بده 5 بده از گفتار 6 رحمان رحیم ادامه گفتار 6 رو مطرح میکنیم. بحث کد 5 احکام پرشکنی شاخصه اصلی ولایت تاریخی در برنامه‌ریزی خدای متعال و تطبیق آن بر مأموریت های الهی انبیای الهی که بحثی که ورود پیدا میکنه اینه که بر اساس مباحثی که توی ولایت تاریخی در حالا قرون گذشته اصل ولایت تاریخی که در قرون گذشته محقق شده بود ما میتونیم یک اصول و قواعد عامی رو از رفتار انبیا و اوصیای الهی مطرح بکنیم رو او رو جاری بدیم بر همه ادوار تاریخی که اون هم بحث مدیریت بت‌شکنی هست، یعنی تعبیر ازش میکنن به مدیریت بت‌شکنی که تو بحث‌های بعدی آثار این مدیریت رو میاد مطرح میکنه که من به نظرم که سه تا آثار رو برش مطرح میکنه، یکی تحمل زندگی با کفار تا مدت معین، یکی هم بحث بلاگردانی و فلسفه مصیبت، یکی هم تأمین نیازهای سران طغیان اگر این هم تو به احکام شمرده بشه.
همه اینا همون در واقع چیز دیگه همه همون مصیبت هست. من تحمل زندگی با کفار رو برش هم بلاگردانی رو
و اگر همش جزء فلسفه مصیبت میشه از خود فلسفه مصیبت باید بیاد بالای سر اون یکی از آثار این مدیریت اون ستام زیر بخش اون قرار بگیره.
بریم جلو حالا ببینیم،
چون به نظر میستید که سه تا بحث رو مطرح میکنه، سه تا بحث هم حالا جز احکام بت‌شکنی هست که اگر تعبیر بشه بهش مادر مدیریت بت‌شکنی، بعد آثارش هم جز فلسفه مصیبت باشه، این سه تا جزش میشه. یکی از موضوعاتی که مطرح میکنن اینه که ائمه نور کفر و نفار رو تا یه زمان معینی تحمل میکنن، مثل حضرت نوح که اولین پیامبری است که بر ضد جامعه کفر قیام میکنه، 950 سال هم با کفار زندگی میکنه، بعد هست که عذاب میاد که اونم بکنن به شکلهای خاصی عذاب مطرح میشه. حضرت هود و صالح هم بازم یه مدت معینی از حالا مقدارش رو مشخص نکرده که چقدر هست و بعد از اون تحمل اون فشارها و سختیها هست که عذاب تکوینی صادر میشه مطرح میشه. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هم زندگی با کفار غیر حربی و مسیحی ها و یهودی ها رو تا مدتی تحمل میکنن و بعدش دیگه بحث جهاد و اینها مطرح میشه که تو سرفصل اول تاریخ عذاب ها تکوینی هست ولی تو سرفصل دوم تاریخ عذاب تکمیلی تبدیل میشه به عذاب از طریق شمشیر که حالا شمشیر با کفار حربی و منافقی میشه، بحث تفرقه و اختلاف در بین منافقین هم موضوعی است که در جبهه منافقین اتفاق میفته، این عذابی است که تو جبهه منافقین محقق
عذاب شمشیر اونا اختلاف داخلیه، عذاب شمشیر کفار هم وقتی مؤمنین باشون
میجنگن. بحث بعدی کد بعدی بحث فلسفه مصیبت به عنوان رکن حیات پرچمداران توحید برای هدایت امتها به سوی بهشت که پرچمداران توحید عملاً حالا با همین مدیریت بت‌شکنی رو که میخوان انجام بدن عملاً یک جبهه‌ای میشن در مقابل کفار و بلاگردان مؤمنین میشن نسبت به فشارهایی که از ناحیه جبهه طغیان برشون ورود پیدا میکنه. خاطر همین شهادت ها و مظلومیت ها و اسارت و تبعید ها یه چیز متداول بوده بین ائمه و علما و شهدا.
اینا رو هم توی گفتان انقلاب توضیح دادیم که یه وقتی اونها در واقع برای رسیدن به مشتهیات خودشون جامعه درست میکنن و نظم مادی ایجاد میکنن، همین مردم توی روحیات و ارتکازات و اعمالی پرورش میدن که دیگه اون مردم با هم قرار میگیرن و توانایی و جرأت و اینا ندارن برای اینکه بتونن در در واقع فضا رو بشکنه. کسایی که همچین جرأتی پیدا میکنن فقط اون کسایی هستن که علم و قدرت الهی متصل هستن که میشن انبیا. یعنی حالا اصلا شاید به تعبیری با این توضیح از هم فلسفه نبوت یعنی استدلال عینی هم پیدا بکنه. استدلال نبوت مثلا این بود که خدای متعال یه رضا و غضبی داره باید یه طوری به بندگانش برسه. این هم صرفا ابلاغه، میره تو فضای ابلاغ. ولی وقتی شما توضیح بدید که این ضلالت بندگان به صورت فردی اتفاق نمیفته و توی فضای جامعه اتفاق میفته و جامعه هم با نظم مادی و تنظیمات مادی برای هر شهوات سلاطین میاد یه فضای حاکمی رو درست میکنه، خب دیگه هیچ کی جرأت نه، یعنی خیلی ها فهمشو ندارن، خیلی جرأتشو ندارن که بخوان این فضا رو تغییر بدن. لذا بلای کجا شکل میگیره؟ وقتی یه نفر جلوی جامعه میسته، یعنی همه حجمه ها که مثلا میگه یه کسی یه کار خلاف عرفی کرد، مثلا عرف همچین چیزی نمیپذیره. حالا انبیا اصلا عرف و عقلا و عقل و اینا هیچ کدوم نمیپذیره که یکی تکی بیاد بخواد نظم مادی یک جامعه رو که منشأ سلطنت و سلاطین بوده رو به چالش بکشه. بنابراین بهشون حمله ور میشن و کشت و کشتار و انواع اقسام مصیبت ها شکل میگیره. این اساس در واقع مصیبت شکل میگیره. در واقعش هم اینا این بلاها رو تحمل میکنن تا بشکنه این فضا و مردم جرأت پیدا بکنن و هم جرأت پیدا کنن هم حالا هم بفهمن که زندگی یه زندگی دیگه هم هست. درگیر زندگی روزمره هستن، منحل تو طبقات اجتماعی بر محور نظم مادی هستن و خو گرفتن به این فضا دیگه، اصلا باورشون نمیاد که مرد دیگه هم میشه زندگی کرد. اینجا این تکی ایستادن مقابل جامعه و عرف و عقلا و چالش کشیدنشون، این جرأت و این فهم واسه همه عقلانیت ها و همه روحیات اینا ایجاد میکنه. بنابراین اونا هم احساس خطر میکنن و هم به بعد میشه.
ویژگی سوم رو که مطرح میکنم برای بحث مدیریت بت شکنی، تأمین نیازهای سران طغیان هست که از این مسیر بتونن شهوات اونها رو، حالا دنیا طلبیشون رو، قدرت طلبیشون رو تأمین کنن که به تدریج از کفر محض فاصله بگیرن و کم کم رو بیارن به یه زندگی انسانی و بعدش هم انشاءالله زندگی الهی اگر که زمینه براشون فراهم بشه. مثل مواردی که حالا غنایمی به سران قریش بخشیده میشه یا ازدواج با محارم مثلا ائمه نفاق یا موضوعاتی از این قبیل که زمینه رو باز کنن که شاید مسیر هدایت برای اینها فراهم بشه.
چرا زندگی انسانی رو به نفاق تعبیر کردن؟
یعنی حداقل عرضم خدمتتون که یعنی ارزش‌های رو قبول بکنه، ولی خب ارزش‌ها رو قبول کردن ارزش‌ها بدون توحید و بدون ولایت این معنای واقعی نداره. ولی یه کسی خودشون میگه آقا ما یه چیزای پایبندیم، اینطور نیست که فقط لذات خودمون، اونم در وهله تحقق وهله‌ای لذات خودمون مبنا قرار بدیم. یه معیارای قبول میکنه، حالا حداقلش تناظر داره. نکوف نفاق ایمان با شهوت محوری و ارزش‌های انسانی و بعضی ارزش‌های الهی تناظری داره. وگرنه خب اگر درست توضیح بدیم مثلا واسه همون هم باید بحث بکنیم واسه که واقعا تو اگر توحید و قیامت و این امور رو به حق و حقیقت قبول نداشته باشی چرا یه مرز از خود قائل باشی؟ چه دلیلی میتونه بشه؟ هیچ ضرورتی واسه ایجاب نمیشه. که عرضم به خدمتتون اینم حالا به صورت کلی این قسمت
از آن هم میتونیم مثلا بگیم در همین نظام کفر هم که مثلا حالا یا آمریکا یا بقیه جاها نفاق دارن در حق مردمش، چون یه سری چیزها به قول شما ارزش‌ها رو قبول
ندارن. مثلا حالا حداقل میگیم آزادگان جهان اینا میگه که آقا اینطوری ظلم نکن. مثلا چین دیروز تلویزیون نشون داد رئیس انجمن مقابله با جنگ یمن توی آلمان مثلا این آقا میگه که آقا به خاطر پول در آوردن و فروش سلاح نه این به این قاتل ها جانی ها پول، این یه وجدانش حرکت کرده مطلقا نمیگه مطلقا به دنبال سود هستن.
این حالت این مثالی که زدید رو چون تو جامعه کنونه میگه یه جورایی افراد حق قرار میگه، یعنی
یه حق داریم، یه باطل داریم، یه نفاق داریم. این میگن اگر مؤمن نیستید یا مسلمان نیستید آزاده باشید، این آزاده به معنی نفاق نیست.
همین من گفتم حالا حد درش که تناظر داره، ولی نگاه کنیم در سر اینه که اگه کسی بخواد یه ارزشی رو بپذیره، اگه به درون خودش برگردونه چجوری میخواد معناش بکنه؟ مثلا بگه من به یه ارزشای ملتزم هستم، موقعی که در واقع به نامحدود هم بس که تو عقل عملی کردیم به نامحدود بخواد تکیه بکنه،
اگه قد نوعی از کلمه انسانیت و رفتارهای انسانی هم به صورت ابزاری استفاده کنم برای که اهداف دهنده شیطانی خدا پیش ببرم، این نفاق میشه. یعنی یه وقتی از
یه فرض دیگه هم داره، این هم که مثلا شما نه واقعا مثلا اینو قبول داشته باشید، بعد تو عینیت میرید بعد میبینید که محقق نمیشه. یعنی مثلا خیلی از این کسانی که انقلابیون بودن بعد رفتن به حکومت رسن که نه نمیشه، همین که آقا میگن توی بیانیه گام دوم وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به نظر میرسیدن برای حفظ شعار انقلاب، تنها انقلابی است که شعاراشو حفظ کرده در مقابل وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به نظر میرسیدن. این یه دلیلی داشت همه انقلابی میرفتن منحل میشدن. این شعار انسانی میده، میگه که آقا دنیا رو تقسیم مساوی تقسیم بکنه، بعد که میره جلو میبینه که اگه دنیا محور باشه نمیشه تساوی رو پذیرفت، باید به نفع یه قشر همه چی منحل بشه. بنابراین میبینه که اون اینکه دنیا رو از قرار داد این دروغ بود، اینکه عدالت رو این معنی کرد که دنیا رو تقسیم عادلانه بکنه. حالا فقط صرفا میخواستم یه تصویر واسه به شکل بگرم، حالا استدلال نداره که انسانی دقیقا مساوی با نفاقه، ولی کسی که عرضم به خدمتون بدون تکیه به نامحدود و بدون تناسباتش بخواد یه ارزشایی رو ادعا بکنه توی فشارهایی، بعد اون چیزی که مبنا هست خودش رو بروز میده، دنیا پرستیش دوباره توی، یعنی وقتی که توی فشار بین این و اهم و مهم قرار میگیره یا اهم خودش بروز میکنه، این میشه اون چیزی که پنهان کرده بود و نفاق میشه. حالا نکته همینه که در واقع کسی که این ائمه کفر سران طغیان و غلاجه ها میفرمودن که مهندسین بنیاد طغیان، بنیان طغیان میگه که ارزم هادم و ابنیت این هادم و ابنیت شرک و نفاق، ساختمان های شرک و نفاق رو یه مهندسینی داره که تو تفسیر سوره فلق همینو خیلی زیبا توضیح میدادن. اینا که خب نمیشهشون گفت آقا بیاد مثلا یه زندگی الهی بهتون بچشونیم و بیاد چه لذت های الهی هست، نه این اصلا گوتبره در اون ریاست خودش هست. این بعد چجوری باهاش صحبت بکنیم؟ این اونطوری صحبت میکنن که از نبی اکرم بهشون میگه آقا شما اگه دنبال دنیا هستید بیاید ما دنیا بهتون میدیم، اگه ریاست میخواید، اگه ارزم به خدمتتون بگرایید به اسلام ریاستتون هم تامین میشه. این باید یه جوری، یعنی با اینا زبانشون متفاوته با اینکه عموم مردم انقدر فطرتشون رو له نکردن، از بین نبردن، انقدر قوته بر اشرت حرفه‌ای در تمنیات نشدن، ولی اینا رو با این کارا در واقع میخوان یه قدم اینا رو از اون قلزتشون پایین بیارن، خود این مثلا یه مبدأ رحمت و نور و امیدی بشه که بشه یواش یواش اینا رو تکون ده.
که هم مثل رفتار پیغمبر نسبت به یهودی ها که میگن مثلا اگر قرار هم شما مثلا مسلمون نشید ولی با ما جنگ نکنید و یه سری از مناسبات قبول بکنید،
بله
یه همچه حالت بود یه حدی کم بشه.
حالا اون مثلا آره حالا اون مثلا شاید ببرید تو هم قسمت اول که تحملشون کردن چیزو در واقع اهل جزیه و اینا، اونجوری که تو ابتدا گفتم کفار اهل کتاب از مسیحیان و یهودیان، شاید بشه اونجا جاش شد که کلن تعاملشون کرده، ولی خب مثلا عرضم به خدمتون با رؤساشون، یعنی احکام خاص برخورد به اون رؤسا رو اینجا داره اشاره میکنه. این در قسمت اول که مثلا میگن حربی نشید با اسلام، این کلن با کل دستگاهشون نه فقط با افراد با رؤساشون اینا هر ستاشون، من به نظرم میرسی که اون فلسفه مصیبت فلسفه پنجیه که بریم بالا بلافاظه زیر پنج بذاریم، یعنی اینا که میگنش کدوم در واقع هم متمرکز رو ابعاد مختلف مصیبت هستن، بعد حالا 51 و 52 تا 511 چند داره همه رو با هم جمع بزنیم شاید اون عنوان 5 وقت بیشتر. اینجا که فقط فلسفه مصیبت بود ابعاد مختلفش،
یکی یکی بحث احکام بود شکنی رو مطرح میکنه،
اینجا احکام بود شکنی
رو مطرح میکنه.
اصلا نبود که عرضم به خدمتتون نکنید، تو همون شکستن اراده امن نفاق همون توضیح که دادم که گفتم من برای همین گفته اون بود شکنی است، ولی اینجا باز تمرکز کردیم این که چی شهادت و قربت و مظلومیت و اسارت و تبعیدایی که واسه این حادث شده، دوباره روی این مسئلهش بیشتر مانم دادن، این مسئله باز نکردن که چه جوری بود شکنی اینجا اتفاق میفته.
یعنی پس اصلا بحث کد پنج احکام بود شکنی
این متنه
معناش نیست اینجا.
آره این متنه من اونطور تحمل اولش هم با هم شروع میشه که تحمل تا مدت معینی تحمل میکنن، اینا ابعاد اون مصیبت است که البته بریده از بود شکنی نیست، ولی تمرکز رو بود مصیبتش داشته.
خب مثلا فلسفه مصیبت که حالا اون سه تا زیر بخشش قرار بگیره یه کد مثلا بشه، بحث طبیعیه به بعد بشه هم احکام بود شکنی.
بله همینطوره، از اونجا بعد شروع میکنن احکام بود شکنی رو از اون پنج دو بعد، یعنی توی و در واقع انبیاء مختلف تطبیق میدن. اینجا در واقع به نظر میسه یه امر دوباره، یعنی فلسفه مصیبت هم خودش یه محوریت داره، یعنی یه چیزی حالا باید نسبتش رو بعداً تا آخر بریم بعد معین کنیم، نسبتش با خود بود شکنی ممکنه چیزی در هم در هم ارزش بود شکنی باشه. حالا بریم جلوتر دقیق نسبتش رو معین کنیم، وگرنه این همین مصیبت هم دوباره یه فضای حاکم بر همه ماموریت هست مثل بود شکنی.
اول حکم خداپرستی رو که مطرح میکنن که حالا این نمیدونم چی با هم احکام بود شکنی چجوری جمع میشه این کده، حالا تقیه برای حفظ و انتقال نسل پیامبر، چون از اینجا بعد تقریبا بحث مأموریت های انبیا و احکام خداپرستی رو مطرح میکنن، یه بار به حکم خداپرستی رو، یه بخشش هم بحث مثلا درگیر با ائمه کفر هست، هر دوش ترکیبی مطرح میشه در از اینجا
توی همین چیز میفهمید؟
نه توی اینجا که فقط بحث احکام خداپرستی از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت نوح رو مطرح میکنه که بحث انتقال نسل پیامبر اکرم هست.
بله.
این رو مطرح میکنه.
خداپرستی احکام خداپرستی همون معنی دیگه احکام بود شکنی، یعنی طرف اثباتش خداپرستی برای اینکه جریان پیدا کنه این بوتا باید بشکنه دیگه، این دو نظم مادیه باید بشکنه تا خداپرستی در عینیت قابل تحقق باشه. نه پنج یک، پنج یک بله سر همون اما برای مرور آنچه،
ولی پنج هم بیاد پنج دو بشه.
نه حالا اون فعلا آخرش تصمیم میگیم تا آخرش بریم این پنج
سر
عنوان
شامل دیگه، سر یکی از آثار این مدیریت.
آها اون یه جمله رو داره میشه یکی از آثار،
چون از اینجا میاد آثار مدیریت
ها اونجا یه جمله واسه خودمون بود چی کرد.
حالا بحثی که توی این انتقال نسل مطرح میکنن این هست که تو دوره اول تاریخ از اونجایی که قلم با حکومت های کفر بوده اینجوری رقم خورده که پس در این نطفه ها تو همین دوره خلاصه بیشتر حیات پیدا بکنن و قدرت های ائمه کفر هم علال قاعده وقتی که قدرت با اونا هست سرنوشت امت ها هم به دست میگیرن، اونا هم چون دنبال قدرت طلبی هستن به سلطنت در وهله راضی نمیشن، بلکه میخوان این سلطنت برای خودشون نسلشون و خاندانشون الالعبد باقی بمونه، یعنی حاکمیت موروثی رو طلب میکنن، در صورتی که حاکمیت از آن اون نطفه و اون نورهای مطهر نبی اکرم و ائمه اطهار هستن که خلقتشون اصلا خلقت نورانی هست و خلقت انسان متفاوت هست، همونطور که در رابطه با تولد حضرت زهرا سلام علیها مطرح میشه. پس مأموریت انبیا تا زمان حضرت از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت نوح و وظیفه تاریخشون در مقابل حاکمان ظلم و جور این بوده که این به گونه ای در تقیه عمل بکنن که این انتقال نسل ضربه ای نخوره.
اینجا یعنی در واقع و عملیت هم متناسب با چیز دیگه شروع تاریخ، یعنی تاریخ تازه در مرحله تولد حتی به کودکی هم نرسیده، لذا اونا شاید میشه اینطوری تعبیر کرد که هنوز دستگاه مقابل هنوز به جامعه سازی و اون حاکمیت های به اون معنا مسلط هنوز دست پیدا نکردن به اون صورت، لذا این طرف هم معمولیت انبیا در ابتداش قرار میگیره که اصل این نطفه انبیا، چون میدونید که تو روایت هم هستی که همه انبیا به قول معروف از به صورت پدر و پسری و همدیگه ارتباط اینطوری داشتن، تو این نبودی که به قول معروف از جداگونه باشه اینا. یه باقی هم هست توی چیز توی کمال و دین همین میشه مال پشت سر هم انبیایی که به صورت پدر و پسر توی پشت سر هم اومدن، حالا یا پدر و پسر و پسره، مثلا عرضم به خدمتون دو تا برادر بودن بعد این برادرها دوباره منتشر شدن تو زمین، ولی در صورت به قول معروف ابن ان ابن بوده، به این صورت رفته جلو. و خب همون متناسب با اون ابتدا که آجا بهش از اینم اشتباهش تعریف کردن که اینجا بله
این نسل مشخصی بودن،
بله بله تو روایت اینطوری آوردن پشت سر هم اسمش. و حاجا یه تعبیر دیگه هم داشتن، شاید اینجا خوب باشه اضافه کنیم که اون موقع چون همون در ابتدای تولد تاریخ اصلا تقیه در مقابل کفر هم معنا داشته، تقیه در مقابل کفر تو اون ابتدای دوره اول تاریخ همین بوده که خب هنوز در فضا چون توی روایت تناسب هم داره با آیات و روایت ها که میگه کان الناس امتا واحده فبعث الله نبیین مبشرین و منذرین، تو که حالا خاطرم هست روایت اینطور معنی میکنن که تا قبل از حضرت نوح مردم امت واحده بودن، بعدش مثلا انبیاء اولوالعزم اومدن، تا اون موقع به حضرت میپرسن چجور بودن، خب مثلا میگه حضرت میگه تو زلالت بودن، یه حالا زلالت هم بعضا تو روایت مثلا یه چیزی غیر از کفره، یه حالت مثلا گمراهی،
یعنی امتون واحده در زلالت
مطلب یعنی روشن نیست دیگه، یعنی کودک با اینا تناسب، یعنی چون میگم تو عرف روایت هست خیلی جا که این زلالت زیر مجموع کفر نیست، حالا ما توی چیز میگیم، ما توی لسان خودمون میگیم زلالت و کفر و گمراهی همه رو یکی میکنیم، ولی تو لسان روایت ظاهرا هست که مثلا اینطوری، حالا من دیدم که زلالت مثلا غیر از کفر میگیرن، یه چیز نامعلومی روی، یعنی گمراه، هم گمراه به معنای لفظیش که میگیم مل راهشون گمه، چرا؟ به خاطر اینکه ظرفیت‌ها خیلی پایینه، هنوز خیلی شکل نگرفته مطلب براشون. خب تو اونجا که تو همچین دورانی، خب اینا ماموریتاشون ماموریتای اون درگیری‌های شدید اونطوری شکل نمیگیره، تقریبا که تغییر در مقابل کفر که اول این نسل یواش یواش شکل بگیره و جلو بره که تا آخرام بعد بره، بعدم اشاره می‌کنن دیگه که برسه به نطفه نبی اکرم امیرالمومنین که طبق روایت یه دونه بودن، یکی بودن. و مثلا یکی از دلایلی هم که زیارات مثلا هستش که تا روز مبعث یا در روز مولود نبی اکرم زیارت امیرالمومنین وارد شده، اینا با همین تناسب داره دیگه که این دو بزرگوار نطفهشون متحد، یعنی از نظر نطفه متحد بودن تا حضرت عبدالمطلب با تو روایت ذکر شده، بعد اونجا تقسیم میشن به حضرت عبدالله و حضرت ابوطالب، تا اونجا هم با هم وحدت داشتن.
کد 53 درگیری با جامعه کفر به عنوان اولین حکم خداپرستی برای حضرت نوح و حضرت ابراهیم که تو دوره یالا اول تاریخ که
ما هم که عرض کردم قدرت اجتماعی دست
بده، کفر قدرت اجتماعی پیدا میکنه و بعد زمینه پیدا میشه برای اینکه معبد بسازی و بت‌پرستی رو به شکل حالا اجتماعی جریان بده و سلطه خودش رو بر بندگان مثلا زیاد میکنه. اینجا هست که خداوند دستور قیام به انبیا، دستور قیام در مقابل کفار رو میده برای که مردم رو از اسارت این جوامع کفر خارج بکنه و زمینه برای خداپرستی ایجاد بشه. این اولین ماموریت هم به حضرت نوح علیه السلام داده شد که خودپرستی فرهنگ حاکم اون دوره شده بوده و بعدش هم حضرت ابراهیم علیه السلام، حالا این مأموریت داده شد به حضرت نوح و حضرت ابراهیم ولی در حقیقت تحقق پیدا نکرد اون امتی که بخواد حول و حوش،
ولی درگیری رو انجام دادن. مسئله اینه درگیری شما رو انجام بدید و اون نظمه رو و فضای جامعه رو به هم بریزید که بعد فضای جرأت و تفکر و اینا واسه پیوستن به این نبی الهی فراهم بشه، حالا ولو نکنه، اگر نه این درگیری با جامعه اتفاق افتاده. این حکمشون بوده که حالا غرض این چی بوده؟ غرض این بود که مردم از محور تعلقات و تمایلات عمومی از مثلا دور اون رؤسای قوم نو یا نمرود و اینا جدا بشه.
پس یکیش
در بیاد این طرف، ولی این اتفاق نیفتاد.
پس اصل یکیش بس اصل درگیری است، بعدش تشکیل امت میشه.
بله، درگیری باید به اون منتج بشه که اگه مردم همراه بشن باید منتج بشه. نشانم ولی اگه اون حکمشو انجام میده. لذا شما ببینید همش توی قرآن هم هست دیگه، کلا ما مر علیه ملع من قومه سخرومه، بزرگان قوم مسخرش میکردن که داره مثلا کشتی میسازه و آلو مجنون و انواع اقسام برچسبا رو بهش زدن به خاطر اینکه حضرت باشون درگیر شده بود، اینا رو خواستن در واقع مقابله کنن.
روند تاریخ از اونجا که روند رو به تکامل هست، حالا مدیریت خدا هم اینجوری رقم خورده که کفار عمدتا در مرحله اول تاریخ هم به دنیا بیان و هم این که امداد بشن تو مرحله اول تاریخ. میبینیم که حالا اونا هم قدرت های زیادی داشتن، تمدن های عظیمی داشتن توی قبل از بعثت که حالا در مقابل بتشکنی با انبیا قرار، مدیریت بتشکنی انبیا قرار میگیرن، مدت معینی هم بهشون داده میشه تا اینکه زمین هدایت رو فراهم بشه. اگر هدایت پیدا نکردن اون وقت از برای که مردم از حول و حوش اینها جدا بشن، عذاب الهی نازل میشه تا زمینی برای آسایش و سعادت بندگان پیدا بشه. این روند هم تو کل تاریخ زیاد تکرار شده که تقریبا به یک وجدان عمومی تبدیل شده که هرگاه کفر و نفاق حاکمیت داشته باشن، حاکمیتشون مساوی با خسارت و فساد و خرافات و چپاول
اونجایی که نفاق نبود، همون کفر، یعنی مرحله اول داره میگه.
بله،
تو مرحله اول انقدر این دعوته نپذیرفتنه و عذابه انجام شد که یواش یواش، یعنی بی‌دلیل نیست که بالاخره بشریت مثلا از کفر محض دست برداشت، خاطر این رونده است. این مکررن اتفاق افتاده تا یواش یواش بعد روی این موج نبی اکرم اومدن و معمولیت خاصش معنی
شد. تو این دور هم که میگیم حالا به چیز حاکمیت با کفار هست و اون امداد اصلی با اونا به سمت اونا نشونه رفته، ولی میگیم که ماجرای مثل اصحاب کف و حضرت عزیر هم اتفاق میفته که یک پرسش عینی که بندگان در مقابلش بودن که چه کسی مثلا به اون دنیا رفت و آخرت عالم آخرت رو دیده، با حجتای الهی این مسئله باطل بشه. کد بعدی بحث 54 هست که تحلیل تاریخی از قیام سلطنت و حکومت رسیدن حضرت یوسف، که تو این چند تا حالا نمیشه بگیم چند تا کد، ولی هست که نمونه های مشخصی رو از به حکومت رسیدن بعضی از پیامبرها مطرح میکنه که تو دوره اول تاریخ اتفاق افتاده. گرچه سنت خدا این هست که بر اساس اختیار و میل خود بندگان حاکمیت فرستادگان خدا پذیرفته بشه، ولی یک جاهایی هم تو طول تاریخ رقم خورده که به معجزه الهی فرستاده خدا بر اساس اون قدرت اینی خدا حاکمیت پیدا بکنه که نشون داده بشه که خدا اگه بخواد به هر شکلی میتونه ظالمان رو نابود کنه و احتیاج به هیچ اسبابی نداره، ولی این جریان ادامه پیدا نمیکنه. و دو تا حسن داره، یکی این که هم مردم میفهمن که باید با اختیار خودشون این مسئله محقق بشه، و اینکه از اونجا هم نمونه عینی از حکومت‌های دینی رو که چجوری صلح و آرامش رو به ارمغان میاره جلو چشم مردم هست. این حالا مثال میزنم واسه قیام ذوالقرنین هست، حکومت رسیدن حضرت یوسف، که بعد حضرت یوسف رو هم که مطرح میکنن، یعنی گرچه در زمان حضرتی که حقوق خب برادران مثلا حضرت یوسف بودن، قوم بنی اسرائیل تو کنعان بودن، ولی حکومت اونجا محقق نمیشه به خاطر اون وحدت کلمه‌ای که بینشون نبوده، به خاطر حسادتی که وجود داشته بین برادران، ولی معجزه الهی حضرت یوسف به حکومت میرسن بدون اینکه مردم امتی پشتیبانی از حاکمیت ایشون کنن. و با لطف الهی حالا ایشون تو رده بالای قدرتی قرار میگیرن و بعد مردم به چشم خودشون میبینن که چقدر زمینه ایجاد میشه برای عدالت و خلاصه مساواتی که بین بندگان هست و ظلم ها برداشته میشه، وقت کم کم پذیرش نسبت به دین هم براشون و حاکمیت حق هم براشون زمینش ایجاد میشه. حالا این روند حضرت یوسف هم بازم استمرار پیدا نمیکنه و خاطر این که حالا هم خود حضرت یوسف پیشبینی کرده بودن که چون اوامر ایشون محقق نمیشه دوباره قبطیان مجددا حاکمیت بر بنی اسرائیل پیدا میکنن. ولی خب یک نمونه ای از حکومت الهی بدون پشتوانه امت دینی شکل پیدا میکنه و اینه که چجوری در ظل ولایت انبیا و اوصیا الهی میشه آسایش و راحتی تو همین دنیا نصیب همه بنده ها بشه، میخواد مؤمن باشه میخواد کافر باشه.
ببخشید این که پیروان داشتن ولی امت نداشتن یعنی چه فرق داره؟ یعنی مردم قبول کردن که ایشون حالا به عنوان نبی یا بدی باشه ولی اینکه امت نیستن
یعنی مثلا عرضم به خدا ایشون دعوت نکرد که من میخوام خدا پرستی رو بندازم در مقابل بت پرستی بعد مردم هم اینو بپسندن بیان دورشون جمع شن حرکت بکنن. نه، توی دهم و دستگاه فرعون همه داشتن از گشنگی میمردن، ایشون یه تدبیری کرد و همه مواجه شدن با تدبیرش و کارآمدیش، گفتن خب مثلا
یعنی ودایتشون رو به عنوان ولی خدا قبول نکردن.
بعد دیگه به خاطر کارآمدی که توی این مسئله داشتن خب بعد همه دورشون جمع شدن و گفتن خب حالا یه اثراتی هم داشت و از در کنارش تبلیغ خداپرستی هم میکردن و حالا شاید هم خیلی بعدش این اتفاق افتاد ولی شروعش از این مطلب نبود. به خاطر همین هم توی روایت هستش که حضرت موقعی که دارن وفات پیدا میکنن میگن شما دوباره تسلط قبطی ها میشید و بیچاره میشید. توی آیات قرآن هم یه اشاره شده اگر اشاره کنم حالا نگاه بکنید توی چیز من قبل ما فرطتم فی یوسف یه اشاره به خطابی داره به امت که شما تفرید کردید در مقابل یوسف میکنم اونجا هم اشاره رو داره که حالا البته یه
این حرفی کی هست؟
حالا در این خاطرم نیستش یه نگاه بکنید حالا اگر هم داشته باشید میشه زن نگاه کرد.
بعد نسبت به حضرت پیامبران اون که پیروان داشتن
و اون پیروان همین خواستم این سوال اصلی بود آخه بحثر اینه که چیه؟ بحثر اینه که پیرو مثلا عرضم به خدمتتون پیرو که ایجاد شد میخواد چیکار بکنه؟ گفتیم برای اینکه خداپرستی تحقق پیدا کنه باید یه جامعه در مقابل اون جامعه مادی شکل بگیره. خب با چه کیفیت و کمیتی؟ یعنی مسئله تو عینیتش دیگه مسئله توازن و قدرته مسئله توازن و قدرته و با گرچه خدای متعال به مؤمنین با اسباب ظاهری هم نداشته باشن و تعدادشون کم باشن نصرت میکنه ولی باید یه توازن و قوایی باشه که مثلا میگم توی اون زمان که قدرت به قومیت تعریف میشد حداقل یه قومی بر محورشون جمع بشه. حالا اینو که میگم به عنوان تخمین و حدس میگم ها، نه که
مثلا قوم بنی اسرائیل مگه نمیگن
همین دیگه. خب دیگه شد دیگه.
خب نه مثلا غیر از حضرت موسی مثلا
خب نشد همون
نشون حضرت یعقوب
اون نشون میده اون هنوز نشده دیگه. نشون میده که اونجا قوم بنی اسرائیل به عنوان یه قوم اتفاق افتاده یا اینکه اگه اتفاق افتاده همین درگیری که میگم مثلا بین پسران حضرت یعقوب که بزرگان قوم بنی اسرائیل هستن اصلا 12 تا شعبه بنی اسرائیل از اینا شکل میگیره وقتی همچی درگیری باشه این توازن قوا نیست دیگه. یعنی از درون نمیتونن یه قدرت واحد تشکیل بدن
قدرتی بشن که در برابر قدرت
اون تناسبی داشته باشه که حالا تناسبش من حدس میزدم نمیدونم حالا این کیفیت و کمیتش اینا باید استنباطش ولی حدس میزنم حداقل تو زمانی که مسئله قومیته باید یه قومیتی در حد یه قومیتی وگرنه بله همونطور که از نو هم نمیدونم 80 تا پیرو داشته یا مثلا همه اینطور نمیدونم که مثلا خیلی هم هیچی نمیدونم مثلا از دارم هیچ کی دورشون جمع نشه ولی بازم
یکی مثلا بعد میگن اگر من 10 تا یا مثلا داشتم قیام میکردم، یعنی امت رو حتما یه هزار نفر منظورشون نبوده.
در مقابلش تعدادی
خب همون مثلا 72 نفر در برابر 3000.
خب اون که حالا
منظورم اینه که
بحث کردیم
که قیامی که میگن
قیام در حالا اون قیام کسی حضرت گفتن در واقع جامعه نفاق سلام علیکم، اون قیامی که امیرالمومنین گفتن در واقع 40 نفر داشتن، 10 نفر و 40 نفر داشتن در واقع جامعه نفاقه که حکمش گفتیم فرق میکنه با جامعه کفر دیگه. بعدم اون 40 نفر عرضم به خدمتتون که تعداد چند برابرش مثلا واسه عرضم به خدمتتون امیر یعنی شیعیان خیلی زیاد شدن بعدم ولی از حضرات قیام نکردن، یا عرضم به خدمتتون خود امام حسین که 70 تا یار بلکه قبل از کربلا بیشتر یار داشتن قیام مسلحانه نکردن، یعنی نرفتن به جنگن جنگ را بندازن، گفتم من بیعت نمی کنم
باجی. یعنی بازم تناسب قدرت نبوده؟
بله، یعنی حضرت اونجا بازم نگفتم من جنگ میکنم، گفتم آقا دارم منو میکشن، میخواستن افشاگری کنن دارم منو میکشن، ولذا اصلا فضای مسلحانه هم نداشتن و با زن و بچه هم حرکت کردن و بعدش هم مثلا تفاوت رفتار خیلی واضحی مثلا داشتن با امثال خودشون که مثلا تو جامعه گفتن اینم قبول نداره عبدالله بن زبه که مثلا این رفت قایم شد، ولی حضرت گفت من قایم نمیشم، من از نزدیک گفتم مثلا عبدالله زبه از راه پنهانی برد، گفت نه من جاده اصلی مثلا مدینه مکه میرم. تفاوت های اینطوری میبینید دیگه، یعنی اونجا هم عرضم به خدمتتون مسئله این خطر بازگشت نفاق به کفر و ایناست دیگه که حضرت هم اون کار میکنن، اگر نه باز حکم نفاق یه چیزه، حکم کفر یه چیزه، عدداش اینا هم باید بحث بشه.
حتی هم برای حضرت
مثلا
میگن 313 نفر.
خب نه دیگه،
حالا درست بقیه
نه، حالا اونا رو جمع بزن با بقیه روایات ممکنه معنا بشه که 313 تا مثلا مدیر
313 تا مدیر در برابر یک مثلا جهان مثلا
بله بله. ولی خب مدیر وقت نه میگم یعنی مدیره باشه، یعنی یه امتی پشت سرشه، با روایات دیگه جمع بزنید حضرت 313 تا مدیر با یه امتی، یعنی مدیرا همونطوری که همونطوری مدیر نیستن که با یه امتی قیام حضرت با همراهی یه امتی میخواد شکل بگیره که مثلا 313 تاش مثلا آدمای شاخصشن مثلا، یعنی الان نمیخوام نسبت بدم که من با بقیه روایات که ببینید که عرضم به خدمتتون که مسئله مثلا توی روایات میگن که حضرت پرسن که چرا غیبت اتفاق میفته، میگن از کشته شدن نگران هستن. خب مثلا اگه یه دنیای کفر و نفاق هستن حضرت با 300 نفر مثلا جونشون حفظ میشه؟ همین میگم که من عرض میکنم دیگه، میگم کیفی کمی شد نمیشه با کمیتش که نمیشه با قطعیت گفت، بحث های اشتراتیش باشه، کیفیتش هم باز نمیشه قطعی گفت، ولی من به نظر میشه توی یه تناسبی تو توازن قوا باید داشته باشه.
حاکمیت رو میشه بگیم مثلا اگر حاکمیت با این نبیدی،
خب حاکمیت هم همون حاکمیت که حالا مرحله بعدی امته،
نه منظور که امت ده، یعنی به اون حدی رسیدن از تعداد یا از کیفیت که به حاکمیت برسن، اگر یه تعدادی بودن به حاکمیت رسن یا امت نداره اینجوری.
حالا بکنید این طرفش هم شما ببینید، این طرفش هم ببینید که خود امت سازی هم یه مرحله خودش قابلیت لازم مستقل داره، تو امت سازی هم یه امتی یه از این جامعه یه بخش مهمی جدا بشن، یه بخشی که بشه تو قدرت بهشون تکیه کرد از اون محور تعلقات عمومی جدا بشن، که اگه اینا با جدا بشن به صورت واقعی عرضم به خدمتتون قاعدتا باید به سمت حکومت هم بره، ولی مثلا میبینی زمان از موسی نرفته، یعنی از یه طرف اونا جامعه فرعونی رو نمیخوان چون بیچارهشون کرده بود، از این طرف هم به سمت حاکمیت نمیرن چون میگم اونم سختی داره، همون فهم میکنه همون شبیه همون سختی ها رو باید مثلا بکشن، بنابراین امت رو میتونی شما بگی یه مقداری باشن که بعد حاکمیت بزن، ولی خود امت هم قابلیت لازم مستقل داره، خودش یه هویت مستقل داره، به خاطر همین هم شما زمان از موسی حاکمیت نمیبینید ولی احکام متفاوتی میبینید، با اینکه حاکمیت شکل نگرفته باز احکام متفاوتی از زمان حضرت نوح میبینید، این میتونه نشون بده که چیه امت خودش یه بحث فی نفسه قابل تحمل دار. لذا اگه خودش رو داره دیگه باید تو خودش بتونید معناش رو بکنید، حاکمیت معناش نکنید، تو خودش بگید که این جامعه من مثلا میگم جامعه، این جامعه دو تیکه بشه که مثلا مثالش عرضم به خدمت میگید تو فتنه هشتش داشت اتفاق میفته، جامعه داشت دو تیکه میشد، این حالا هنوز حاکمیت هم که نگرفته بودن که داشتن چیکار کردن، جامعه داشتن دو تیکه دیگه داشتن موفق میشدن این کار رو بکنن. یا مثلا آج آقا مثال بزنم به چیز، مثلا همین استقلال طلبان اوکراین که بعدش هم آخرش مثلا این شبه جزیره کریمه رو جدا کردن، اینا گفتن ما میخوایم تحت قیمومت روسیه باشیم و یه قسمتی از اوکراین هم همینطور، حالا اونجا زورشون نرسید داریم مثلا این شبه جزیره کریمه رو جدا کردن. این خب این یه امت میگه من میخوام از امت اوکراین جدا بشم بیام یه حوله محور تعلقات دیگه تحت تو نظام جامعه روسیه زندگی کنم. بعدش خب حالا این طبعا چی میشه، بعدم رفراندوم برگزار کردن، بعد هیئت حاکمه معین کردن، بعد هیئت حاکمه هم زیر نظر مثلا روسیه قرار گرفت، آره میره تا اونجا طبیعتا تا اونجا هم میره.
کیفیتشون بیشتر بوده تا کمیتشون.
بله
بازم کیفیت افراد بیشتر بوده تا کمیتشون، یعنی بازم یه افرادهایی بودن که ثابت قدم بودن.
بله
نه اینکه حتما بگیم مثلا بین 1 میلیون 500,000 نفر
اومدن، نه همون دیگه میگم کیفیت که هر کمیتی بگید باید تابع کیفیت معنا میکنید، کیفیت هم قاعدتا به تناسب تو توازن قوا برمیاد که حالا میگم اینا حالا حدسایی که داریم میزنیم باید تایید بشه دیگه، اینا باید موضوع عددهایی که توی این روایات اومده، توصیفای کیفی که توی این آیات روایات اومده، اینا رو باید همه رو با هم کنار هم جمع بزنیم و معنا بکنیم.
یعنی برای تشکیل یک امت اول یک ایدئولوژی باید جلو باشه،
اون که اصلش یه شعار، یه مکتبی، یه دعوتی باشه که یه پرچمداری هم داره در مقابل وضع موجود.
اون کیفیش میشه دیگه.
نه اون که نه نه و امت این بعد این محورش که پرچمداری باید دعوت جدید در مقابل وضع موجود بکنه و میخواد اونو تغییر بده. بعد بحث این که حالا چه مقدار ایشون سوالش که چه مقدار آدم جمع بشن دور این پرچم داره تا بگید امت، گفتم که کمیش رو باید بحث کرد، کیفیش هم باید بحث کرد، کیفیش هم چه کیفیش هم چه حدسی میشه زد. حالا من یه چیزی میخواستم بگم، یکی این که اون جو خط اول شکلگیری مسئله دیگر در دوره اول تاریخ شکلگیری حکومت احتمالاً شکلگیری حکومت های دینی باشه که این یعنی سوال جوابی سوال بوده که شما که یک کار درگیری شد ولی مردم نیومدن پس اینا چی بود، میگه این یه مسئله خاص بود، این قاعدتا باید شکلگیری حکومت های دینی باشه که اینا رو چجوری معنا میکنیم. بعد خب شما اگر نگاه بکنید جلوتر هم حکومت از سلیمان هم آجاقا مثلا حکومت از داوود و از سلیمان هم اشاره میکنه.
حکومت حضرت سلیمان بحث تمدنی رو ازش میکشن.
بله بله.
حکومت حضرت یوسف بحث حکومتی
رو ازش. بله حکومت حضرت داوود حالا توی فلسفه جهاد میبرنش، ولی حالا به نظرم میرسه یعنی ممکنه مثلا یکی بگه که همه اینا توی دوره اول بود دیگه همه رو با هم بگید چرا مثلا، ولی به نظر میرسه علت این تفکیک اینه که این دوتا که اینجا اومده قبل از مسئله حضرت موسی است که اولین بار امت ساخته میشه، اون دوتا بعدشه، وگرنه
یعنی حضرت داوود از سلیمان بعد هست.
ظاهرا اون
هم بحث تمدنی رو میگن که خب توصیف قشنگی از حضرت
بله،
تمدنی میکنن، ولی اون حضرت یوسف بس اصلا حکومته.
بله
ویژگی اصلی تفاوتش همی باشه.
خواهر از داوود هم مثلا به عنوان البته اونم
زمین سازی
اونم شاید اجازه یعنی حالت اجازه میزش رو نمیدونم اینکه همه به صدا در می اومدن باشون هم نوا میشه اونم به همون معنا هم میکنه. حالا یه فرض اینه که عرضم به خدمتتون این تو فضای حکومت باشه اون تو فضای تمدن باشه، اینم یعنی این تفکیکی که این دو تا رو این ور این دو تا رو الان چرا هر چهار تا رو با هم نگفتن، اگه کسی مثلا این سوال بکنه یا حالا موضوع حکومت و تمدنش متفاوت بگیریم یا اینکه قبل از امت سازی و
تمدن نیست.
بله بله
تا قبل از بعثت
خب
بحث تمدنی نیست، بحث حکومتیه. بعد یه نمونه از
خب همین دیگه میگم تا قبل از حضرت موسی اصلا هنوز حکومت محقق نشده، هنوز امت محقق نشده، بعد حکومت هست تو حضرت یوسف.
خب میگم یعنی خدا یه نمونه رو نشون میده، بله. بعد تشریعش میکنه، بله. تشریع میکنه اونم یه تمدنی نشون میده بعد تشریع میکنه.
اینا میگم گمانه خوبیه. گمانه دیگه هم همین، حالا این بهتره، ولی هم یه فرضاً هست که میگه مثلا قبل از امت سازی، اونا که قبل از امت سازی بودن راجعا یه جا گفتن، اونا که بعد از امت سازی بوده یه جا گفتن. حالا ولی خب اون که شما گفتید به نظر بهتره.
یعنی
خاصی که
شما یک کسی یا عنوان هر عنوان در حقیقت این بخش رو تفکیک بشه، بخش تمدنی از حکومتی یا بخش امت سازی.
چی هستی تفکیک بشه؟
برای عنوان خوردنش میام اصلاحی وجود داره که باید
بحث دیپلماتیک از تمدن جدا بشه،
یعنی
نه، یه سوالی هست که چرا این چهار تا استثناء رو همه رو با هم یه جا نگفته؟ خب یه دلیلی واسه این پیدا کنم، غالبا باید یه دلیلی داشته باشه. مگر اینکه بگم همونطوری مثلا یادش رفت بعدن گفتم. غالبا نه اینطوری.
مثلا منظورش اینه که مثلا فضای تمدنی رو می‌خواید داخل فهرست بیارید یا نه؟
حالا برسیم بهش میاد.
اینجا حکومت آورده.
تو اولش حکومت اونجا رو بریم برسیم.
کد 55 تشریع احکام حفظ وحدت کلمه در امت دینی در زمان حضرت موسی. خب به زمان حضرت نوح تشریع میشه بحث حکومت، بحث شکل گیری امت دینی و محوریت فرستاده الهی، ولی اولین بار با جمع شدن قوم بنی اسرائیل و حضرت موسی اولین بار اون موقع شکل پیدا میکنه.
نه شما نکته که عرض کردم داره که قوم جمع میشن توی فضای قومیت، یه قوم جمع میشن که بعد محقق میشه.
خب ما تو خب قرآن هم داریم قوم حضرت نوح، قوم حضرت
نه اونا که خب قوم مکذب بودن دیگه، اونا که واضحه کذبت قوم نوح، آره قوم نوح کذبت قوم نوح هنو نوحسلی، ولی اینا مادر ایمان آوردن دیگه. من صرف قوم نوح و قوم موساش نمیگیم، قوم نوح یعنی اون کسایی که زمان حضرت نوح بودن، ولی در واقع قوم اون سران آره تکذیبگر بودن، اینا ایمان آوردن. این احتمالاً همون شاخصه کیفیش این باشه که اون موقع یه قومی ایمان آوردن، دیگه میشه یه تناسب قوایی هستش، لذا دوباره هم ادامهش همین اشاره میکنه که به خاطر همین قوم بنی اسرائیل بر امتهای گذشته تفضیل و برتری پیدا میکنه، یه آیات خاصی مدها و تفضیلهای خاص آتار کن مالمی و تعهدن من العالمین نواسط آیات قرآنی در باره بنی اسرائیله تم مد کلمت کل حسنا علیهم به ما صبر و بینا. این حدثت تایید
میکنه. پس هم اولین بار امت دینی زمان حضرت موسی محقق میشه و همین که برای اولین بار جامعه نفاق و ادبیات نفاق متناسب با قوم بنی اسرائیل شکل پیدا میکنه. یعنی تا قبل از قوم بعثت حضرت موسی بحث فقط همون بحث کفر علنی و الحاد بوده، ولی بعدش جامعه نفاق هم شکل پیدا میکنه. از اینجایی که جامعه ایمانی یعنی یک عده میخواستن به شهوات خودشون برسن، یعنی نه سمت کفر بودن و اینقدر قدرت نداشتن که تو جامعه کفار بتونن مثلا قدرت طلبی بکنن، ولی با استفاده از جامعه ایمانی به سمت همون شهوات خودشون سوق پیدا میکنن، اونم از طریق رفتن زیر پوشش ادبیات مذهب و تحریف کتاب الهی میان ورود پیدا میکنن و یه تغییر تو جامعه دینی میدن، مثلا همون بحث گوساله پرستی که در زمان غیبت حضرت موسی و به طور رفتنشون اتفاق میفته و زیر بار حضرت هارون به عنوان وصی پیامبر نمیرن. این بحثی است که حکومت نفاق شکل پیدا میکنه.
امت نفاق
و شکل پیدا میکنه
که دیگه جلوی وقت تحقق حاکمیت اسلامی اینا رو میگه، دیگه حکومت محقق نمیشه. یعنی جریان فرمان رو نمیپذیرن، میگم ما نمیخوام با فرعون زندگی کنیم، میخوام با شما زندگی کنیم، ولی جریان فرمان رو هیئت این که اینا حاکم هستن و فرمانشون فرمانه اصلیشون محوریشون حالا حرف خوب الان شد که خیلی فرمان ها ممکن منگوش نکنم، ولی فرمانه محوری رو نمیپذیرن.
وقت این مسئله نشون، یعنی این ملاحظه کردن بحث مسئله که زمان حضرت موسی اتفاق میفته نشون دهنده اینه که فقط تشکیل مثلا امت دینی حرف آخر نیست. اینجوری یعنی باید مردم جامعه و امت دینی رو بر اساس اختیارات خودشون شکل بدن، بعد به سمت الزاماتش برن، که الزاماتش هم ایجاد حاکمیت اسلامی و ساخت تمدن الهیه. ولی قوم یعنی این رو فکر میکنم از این مسئله استفاده میکنن که وقتی که دستور میاد که از نیل بگذرن و بعد هم فرعونیان ورود نیل غرق میشن، خداوند دستور نمیده به بنی اسرائیل و حضرت موسی که دوباره برگردن به همون سمت اون تمدنی که توی مصر بر جا گذاشته بودن، با وجودی که همه چی آماده بوده. دستور داده میشه که به سمت شام و بیت المقدس حرکت کنن، دستور جا
برن بریم اونجا جنگ
برن به جهاد برن، که اونا بحث جهاد رو نمیپذیرن، که بعد زمینش میشه برای این که تو صحرای سینا 40 سال سرگردان بمونه.
البته این ارزم خودتون یه استدلال عقلایی داره، بعد میگن حالا این مطلب هم میتونه نشونگر اون باشه، یعنی استدلالشون صرفا فقط به آیه نیستش، یه استدلال عقلایی دارن که اگه اون به قول معروف محور تعلقات رفت روی شعار و مکتبی، بعد طبعا گام بعدش هم اینه که جریان و فرمان و توضیح اختیارات هم دست همونا باشه. نمیشه که مثلا میگه آقا ما دور شما جمع شدیم، بعد دیگه چی شد؟ تموم شد اینجا از نظر حیات عقلایی؟ ما میگیم دور شما جمع شدیم، یعنی که دور جمع بشن، نه، یعنی بعد میخوان زندگیشون رو سامان بدن دیگه. اون مکتبه اون وقت معین میکنه هیئت حاکمه کیست. وقتی شما یه مکتب رو به حقانیت میپذیرید، بعد میگید که طبعا اونم اختیار فرماندهی داره، چایستگی فرمانبری داره. بعدش اون وقت بعد از حاکمیت اون وقت میگید که
همه نیازها رو باید پاسخ
هم همه نیازها رو باید پاسخ بده. همین که اصلا کیفیت حاکمیت ها هم دوباره چیه؟ خودش موضوع تصرف نظام، موضوع تصرف دستگاه های کفر و نفاق و ایمان هست. کیفیت حاکمیت میخواد از خودتون باشه، مصرف کننده کیفیت حاکمیت باشید یا نه، خودتون اینجا صحبتی دارید.
اینجا گفته که مثلا مردم قوم حضرت موسی میان به یه امکانات دیگه یا یه شرایط دیگه، ولی خب پس از زمان پیغمبر هم چیزی نبوده، با همون شرایط و همون امکانات مثلا حکومت پیغمبر برقرار. مردم مدینه مثلا یه جای دیگه مثلا نمیرن یه بیابونه،
نه بفرمایید که مسلمان از مکه میرن مدینه،
مکه میرن مدینه،
ولی اونجا هم جهاد هم میکنن.
نه
خود هم می جنگن.
خود امکانات داشتن تو خود مدینه است. خود مدینه یک شرایطی بوده.
اصلا حالا اصلا این قیاس قابل قیاس، یعنی مطلب قابل قیاس نیست، چون تمدن اون موقع ایران و روم بوده. یعنی قوم درجه 3 بودن عربا. اصلا تمدن نبودن. اصلا به قول معروف بدبخت بیچاره بودن. یعنی بی فرهنگ بودن. همون اون ما رو مصرف کننده حاکمی، ولی اصلا مرکز این مثال داره میگه که چیه؟ اصلا مرکز تمدن بغلشون نمیرن. این خیلی مسئله است. به کنارتون همه یه زندگی کامل آماده در اوج امکانات اون زمان باشه نری. ولی اصلا مسئله مدینه اصلا کلش به جزیره عرب میگن چی چیه؟ تعبیر تاریخیش دیدم توی مثلا این تواریخ و اینا اصلا همون موقع میگفتن که مثلا این اعراب و شبه جزیره عرب و اینا بین دو تا شیر مثلا ایران و روم مثلا توی گوشه یه بیشه اینا که جای زندگیشون این مثلا آشغال دونی بیشه اینا
بازم به صحرانشینی شرف داشته، بازم به بیابونی مثلا
شهر بوده متوجهم میگم
موضوع امتحان شاید متفاوته. من منظورم اینه که اینجا که مثال میزن اگر میخوان دیگه نباید برگردن، که موضوع امتحانشون این بوده، ولی موضوع امتحان اصلا امت پیامبر این نبوده که از شهر و دیارشون رنگ جدید
اصلا نه میگم اصلا در مقابل مرکز تمدن قرار نگرفته بودن اون لحظه. موضوع اینه که شما در مقابل یه مرکز تمدن، یعنی به قول من فرات توی چیزا منبرم هم میگه یوی مثلا در مقابل کاخ سفید، شما کاخ سفید رو خالی کن میگم بفرمایید، مسئله اون که واسه بنی اسرائیل اتفاق افتاد این بود، واسه نبی زمان نبی اکرم اتفاق نیفتاد، واسه شون زمان خلفا اتفاق افتاد که رفتن مراکز قدرت جهانو گرفتن، که بعدش هم رفتن تو همون دیگه، رفتن تو همون خانه تمدنی اونا ساکن شدن دیگه، نفاق و تاموسد گست بالا با کیفیت خلاصه نفاق ورزید. این طرفش میگم اینا در مقابل یک کاخ سفید خالی بودن، علی اونا اصلا نه مسئله شون یعنی اینا هم حتما قاعدتا تدبیر خدای متعال بوده، اولی قدرتی توی جای دور از تمدن ساخته که بتونه شکل بگیره، بعد که مستقر شد بعد بره درگیر بشه با اون. این تدبیرش هم به نظر خیلی تناسب زیادی داره، که اگه شما فکر کنید مثلا نبی اکرم میخواست بره تو قلب ایران و روم حکومت بزنه، خیلی سختیاش بیشتر بود از جهت اینکه اونا دیگه تو اوج امکانات مادی بودن و غلظت مادیتشون قاعدتا باید خیلی بالا بوده باشه، باید شکستنش هم خیلی سنگین تر و ایناست
نسبت به عرب
بود قاعدتا.
ظاهرت که نه
اینجوری نبود، وقتی حضرت امام حسن میان به ایران میگن که اگر مثلا با محبت با ایرانی رفتار کنید خیلی ایمان میارن.
میخوام بگم مثلا شاید اینجوری نبوده، ما تو از اون برش میکنم بخاطر اینکه بعد بگید من به قول معروف خاطر هم امکانات و تمدن بالاشون اتفاقا مثلا آدم های متمدن و
نه شما درست رو فهم نکنید، مثلا میخوام مثال بزنید الان عرضم به خدمتون تهران توی کشور چون مرکز سرمایه و پول و تخصصه عقلانیت خیلی بالایی دارن مردمش، ولی خب در اوج شهوات هم من خدا گیر کردم. اما چه خودم
که خب تهران مثلا این بحثا تهران
بعدش آها خب بعدش اونجا آها اونجا یعنی همشون فطرتاشون نابود شده، نه لذا عقلانیت بالایی که دارن اگه اون غلظت مادی بهش دوچار نشه باشن خیلی سریعتر حق رو میپذیرن. همینه دیگه، ولی مسئله این که شدیدترین چیزا هم یعنی مثلا میگم وقتی که انقلاب شد بیشترین فرار مثلا کوکیلی بوی رحمت کشور فرار کردن یا از تهران فرار کردن، مثلا دیگه ما نمیتونیم توی همچین جامعه زندگی کنیم. اگر مثلا شما فرض کنید که انقلاب فرنگی یا انقلاب اقتصادی بشه شک نکنید که یه عالمه آدم فرار میکنه کشور، میگم نمیشه اینطوری.
خود بعدی 5-6 تغییر انحرافات نفاق در قوم بنی اسرائیل با قیام نصرت عیسی. بعد از اون جریان نفاقی که در قوم حضرت موسی اتفاق میفته، حضرت عیسی علیه السلام به پیامبری مبعوث میشن برای افشای دستگاه نفاق، که کتاب انجیل هم در حقیقت اون کفر رو که در قالب ادبیات نفاق جریان پیدا کرده و تو قوم بنی اسرائیل اون رسوا میکنه.
این هم آره زیاد توی تغییر قرآن هستی که اومد حضرت عیسی که اختلافات رو روشن بکنه.
خب بیشتر کتاب انجیل رو بس اخلاقی میان مطرح میکنن.
نه دیگه کلن اسلام و پیامبران اینا همه رو اینطوری معنا میکنن. نه حالا شما آیت و قرآنش نگاه بکنید هی میاد میگه اختلافاتی که بنی اسرائیل کردن در حق و اختلاف کردن اومده حضرت عیسی اومده اینا رو آشکار بکنه. بعد عرضم به خدمتتون اون دوزی هایی که علمای یهود میکردن اونا رو افشا بکنه، هستش آیاتش که ملاحظه کنید. مسئله اختلاف اجتماعی بین متدینینه،
ولی با همه این پیامبر از با قوم یهود درگیر میشن و یعنی با منافقینشون درگیر میشن، ولی دشمنی اونها هم ادامه پیدا میکنه و خط نفاق هم از بین نمیره و امنیت هم بازم برای خداپرستی و توحید ایجاد نمیشه و مرتبا توی فشار بودن و خلاصه انحرافی هم که و این هم زمینی میشه که بازم خود دین حضرت مسیح هم به انحراف کشیده بشه توسط منافقین با همون شعاری که سر دادن که مسیح عنوان فرزند خداست و تو گام اول این کار انجام میدن تا زمینی بشه که مردم رو مجبور کنن که بر روابط و فرامین اونها رو بپذیرن و در مقابل اونها سجده به سجده بیاد. خود بعدی بحث 5-7 هست که تحلیل تاریخی از فلسفه جهاد، حکومت حضرت داوود، حکومت حضرت سلیمان.
یه پیشنهادم اینجا بدم مثل شاید خوب باشه این جای 5-7 و 5-6 جابجا بشه، یعنی اون حضرت داوود و سلیمان و قبل حضرت عیسی بودن دیگه، حالا روند به ظاهر دارن به ترتیب میرن. این یه موقع ممکنه مثلا این تصور ایجاد کنه که اینا بعد از نه خب از عیسی بعد از این بزرگواران بوده، شاید متعقد حالا تو متن مشکلی پیش نیاد، شاید متناسب باشه که عرضم به خدمتتون این جابجایی حالا به عنوان پیشنهاد نه قطعی. بله
یعنی بر اساس نفاق و درگیری و اختلافاتی که تو قوم بنی اسرائیل اتفاق میفته، این مردم شما حکومت یعنی اون امت دچار ضعف میشن، نتیجه شم حاکمیت حکومت های کفر و غلبه پیدا کردن کفار بر اونها بوده که سبب میشه که دوباره مؤمنین به ذلت و بیچارگی کشنده بشن. اینجا هست که از پیامبران خودشون میخواد که کمک کنن و نصرت خدا رو در مقابل کفار طلب میکنن. حضرت طالوت فرستاده میشه برای جهاد با کفار، بنی اسرائیل هم همراهی میکنن و حالا زمینه میشه که این یک امتحانهای خاصی رو پشت سر میذارن و توسط حضرت داوود که پیامبرشون بوده به پیروزی میرسن و اینجا هست که طعم حکم نورانی جهاد و آثار تبعاتش برای امت دینی مشخص میشه که حتی اگر این امت با عده کمی هم باشن بر کفار غلبه پیدا میکنن اگر که دستور جهاد رو دقیقا انجام بدن. بعد از حضرت داوود هم حضرت سلیمان به شکل اعجاز آمیزی به حکومت میرسه، همه منابع و مقدورات در تسخیر ایشون معجزه‌وار قرار میگیره و این نشون دهنده این هست که پیامبر علاوه بر اینکه میتونه قادر هست که رهبری امت دینی رو داشته باشه و میتونه مدیریت یک حکومت اسلامی رو به دست بگیره، یک نمونه از تمدن الهی رو میتونه بروز و ظهور بده که این هم بازم بر اساس همون معجزه و حالا اون خلاف اون رونده حقیقی هست که خدا طلب میکنه که مردم با اختیار خودشون این رو این تبعیت از پرچمداران نور رو بپذیرند. ولی یک نمونه عینی از تمدن الهی رو به منصه ظهور میذاره که تأمل در اون میتونه برای ما مثلا روشنگر زندگی دوره آخر الزمان باشه و اون بحث تمدن الهی رو که تو آخر الزمان و در زمان رجعت بهش نوید داده شده.
این تناسبی هم داره دیگه با اون آیه که میگه حبلی ملکن لایم از سلیمان خود متولده من حبلی ملکن لایم بقی لحد من بعد این ملک البته حالا تو روایت هستش که اینو مثلا اگر حالا در این خاطر هم تخصیص میذارن که نه هر کسی، ولی حالا کلیت آیه داره این که یه ملکی به من بده خدا متعال که خدا مستجاب میکنه، یه ملکی به من بده که هیچ کی نداشته بره، هیچ کی شایسته هیچ کس بعد از من نباشه.
استثناشو
به حضرت مهدی میزنن؟ به حضرت و حضرت معصومین دیگه کلا. حالا اجمالا یادم هست تفسیرش. یه استثنایی داره ولی بله این یه اتفاقی که واسه ایشون میفته دیگه که هیچ کس اینطور نیست، این دیگه خیلی تناسب داره با تمدن که هیچ اتفاق نیفتاده و قدرت‌های غیبی میاد دستشون رو نمیدونم با قالیچه سفر میکنن و نمیدونم اجنه میان و اینا، میخواد بگه که این همه قدرت‌ها رو خود متعال میتونه چیکار کنه وقتی که اون حکمتش اقتضا بکنه، حالا چه به صورت قهری چه به صورت اختیار امت‌ها، واقع همچین کارآمدی‌هایی همچین توانایی‌هایی همچین زندگی‌های اون وقت شکل میگیره.
کرگر این نمونه ای از حکومت در دوره آخر زمان هست و قدرت
تو همه اینا
به عموم داده میشه.
بله تو همه اینا هم دوباره اون نفاق پررنگه، مثلا از داوود که میخواستن وصی خودش رو معین بکنن نمیپذیرن، با اینکه این همه مثلا جنگ کرده و پیروز شده و فلان اینا از سلیمان رو نمیپذیرن اون وصی. بعد حضرت حالا داستان داره که حضرت میگه که عرضم به خدمتتون که شما نکنم یه همچین مضمونی، حالا اینا دقیقش خاطر هم نیست که یه اتاقی میذارن میگن چوب دستیاتون رو همه بذارید توی اتاق، حضرت سلیمان هم چوب دستیشو میذاره و بعد یه مدتی میبینن همه چوب دستی به حالت عادیه، این چوب دستی سبز شده یه درخت مثلا حالا بار ولی چیزی شده مثلا با معجزات اینا رو بهشون تحمیل میکنن با اینکه حالا اون پیروزی از داوود اینا رو یعنی این زنده است بعضی که در واقع لذا اینا بزرگواران این مقطعشون تموم میشه اون متن نفاقه دوباره میاد و همین که اشاره میکنن اختلاف ها و نزاهای حاصل دوشار ضعف شدن اینا وقتی که منافقین مسلط بشن دنبال دنیاشون هم و دنبال دنیاشون باشن دیگه این درگیری ها و برخورده و ریسک ها با کفار که مبدع قدرت های مادی هست اصلا نمیصرفه دیگه، کسی که اهل دنیا باشه خودشو به این خطران نمیندازه و از اینکه به این خطران نمیندازه هیچی اصلا میره باهاش ارتباط برقرار میکنه که ازش بهره نبشه. حالا اینا انقدر دیگه توی امور مادی و دنیا دیگه رفته بودن درش متور شدن که نمیدونم ربا رو حلال کردن، نمیدونم انواع اقسام به تعطیل گذاشتن، بهشت رو فروختن، چی پول در بیارن. و اگه اینطوری باشه دیگه معلومه دیگه اینا در مقابل کفار که دنیا طلب ترن و این پرده‌های ظاهری رو این ظواهر رو هم راحت نمی‌کنن، خب حتما زیر دست قرار می‌گیرن دیگه، قلمه داشت مغلوب میشه. اونم نکته اولی که اشاره کرد.
کد بعدی 58 تحلیل تاریخ از بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بر محور سه ماموریت: یک، بچین شدن بساط بت‌پرستی و شکل شرک جلیل، دو، ختم نبوت، سه، تقیه نسبت به حکومت‌های نفاق. خب اون وعده هایی که داده شده بود از ابتدا، یعنی همه ائمه مادن و گفتن زمانی میاد که در دوره آخر از زمان که پیامبری مبعوث میشه و وعده میشه داده میشه که امنیت برای خداپرستی ایجاد میشه، با بعثت نبی اکرم محقق میشه، یعنی با مجاهدت هایی که حضرت میکنن و تلاش هایی که انجام میگیره، اون بت پرستی پس از 6800 سال از کره زمین برچیده میشه. بت پرستی هم که میگن یعنی دیگه اون میتونه، چون الان بازم هست، اینجور نیست که الان نباشه، مثل گاو پرستی که الان وجود داره تو هندو اینها، فکر کنم اون اصل غلبه و حاکمیت
میشه، منزوی میشه دیگه. الان این نوع بت پرستی رو به عنوان آثار باستانی میرن نگاه میکنن دیگه، یا آثار باستانی مثل این چیزای بزرگی که نمیدونم دیدید یا نه، طالبان زد داغونش کرد این بت‌های بامیان تو استان بامیان، اسمش اشتباه نگم، توی صخره‌ها بت‌های خیلی بزرگی درست کردن اینو مثلا به عنوان نشونه کفر، مثلا طالبان که مدیریت رو زد منفجر کرد، نه آثار باستانی شده، یا اینکه مثلا به عنوان خورده فرنگایی هستن که خود این کفر جدید میرن نگاه می‌کنن میگن چه جالب اینا مثلا به این مشغولن، یه همچین یعنی آجا تعبیرش این بود دیگه، تو موزه میره، نه اینکه نه نابود میشه، میره تو موزه.
پس اولی مأموریت بچید شدن به ساده کفر هست
که حالا این معنی دیگه اش هم میدونید چیه دیگه، وقتی بر امنیت بچید شدن به ساده بت پرستی امنیت برای تو، این معنی دیگه اش هم تقوی حکومت هست دیگه، یعنی اگه شما امنیت رو حفظ بکنی حتما قدرت میخوای دیگه، قدرت هم در سطح اینکه فرمان جاری بشه، یعنی امت سازی برای حکومت محقق میشه که این امنیت هست،
نتیجه‌اش هم بله ایجاد امنیت برای موحدان هست و به قدرت رسیدنشون. ماموریت دوم چون ختم نبوت هست و که نتیجه این ختم نبوت هم تعیین تکلیف درباره اون مسیر تکامل بشر، احکام تناسباتی که این تکامل نیاز داره، چه برای افراد، خانواده، اصناف، امت‌ها، حکومت‌ها و تمدن‌ها، که همش در قرآن تشریح شده، یعنی احکام رشد و تناسبات تکامل همش توی قرآن برای فرد، امت، حکومت و تمدن تشریح شده،
تشریحش انجام میشه.
حالا به تعبیر دیگه میگن که الان تعبیر قشنگی هست که میگن نرم‌افزار پرورش اختیار و به تبع آن ایجاد امنیت برای تقوا و منزوی کردن کفر و نفاق بر به اصل تشریح میشه. و دیگه انسان ها بر این زمینه میشه که بر اساس محبت جامعه تشکیل پیدا بشه و حکومتی تشکیل بشه و تمدنی حالا بخواد تشکیل پیدا کنه در آینده، نه بر اساس خشونت یا تطمیع.
که این محبت اون طرفش بغض چیه؟ بغض واقعی نسبت به مفاسدیه که کفار و منافقین دارن، یعنی هر یه طرف به این جنبندی برسه که آخر سر نه نمیشه با اینا زندگی کرد، اینا ما زندگی نمیدن علارغم همه تزیینایی که میکنن دنیا رو، همه شعارهایی که میدن، همه بهره‌مندیایی که ایجاد میکنن، آخر سرش جنبندیش خسارت و بیچارگیه. از این ور از اونم بخوان خودشون و اختیارشون که ازم خدمتتون برن در خانه خدا رو متعالی
محبت ولی خدا باشه.
اصلا محبت مقصود اینجا یعنی میخواد بگه که محبت از اصلا از اونها بر نمیاد، یعنی تو جایی که دنیا اصل شده باشه اصلا محبت بر نمیاد، منفعت خودش اصله، به هیچ کی محبت نداره، یعنی هر کسی هم محبت میکنه برای اینکه ازش منفعت بدوشه، و محبت اصلا اونجایی معنا میشه که دستگاه خدا پیغمبر باشه، غیر از اون محبت لزوم اون چیزای عجیب غریبی که تو غرب تعریف میکنن اینا شکل میگیره دیگه.
این در حقیقت محبت، تطمیع و خشونت سه تا مبنا برای یه شکلگیری قدرت
داره. بله.
یعنی تو نظام دینی بر اساس محبت حالا تا تفریم شد شاید باشه خشونت شد شهوت
و غضب و اینا دیگه که مثلا بودتون بود که شهر غضب بود که غرب شهر بود.
تو این دوره با تلاشایی که صورت میگیره از ناحیه پیامبر صلی الله علیه و سلم جامعه شکل پیدا میکنه، حکومت هم شکل پیدا میکنه، تشریع تمدن هم با قدیر محقق میشه، ولی با تصرفاتی که منافقین انجام میدن که همون قصب خلافت هست و بعد به تبعش توی تصرفاتی که تو احکام نماز روزه حج و تعویل و تحریف هایی که توی احکام قرآن ایجاد میکنن، این باعث میشه که زمینه برای تربیت نیروی انسانی مناسب با اون بحث حکومت و تمدن شکل پیدا نکنه.
حالا نگی فقط نیروی انسانی، کلا دیگه امت ها دیگه، حالا نیروی انسانی هم به طبعش امت ها کلا از محور توحید جدا میشن و میرن محور نفاق.
حالا این نمیدونم بحث نیروی انسانی رو مطرح کرد.
خب بالاست گفته طبعش انسان ها امت ها، این اصلا خودش هم میگه دیگه، میگه نرم افزارهای چیه؟ نرم افزارهای تکامل امت، حکومت، تمدن، افراد، خانواده، سن، همش با هم که قطعا امت ها، حکومت ها و تمدن ها حاکم بر افراد و خانواده ها اصناف هم.
خب میگه با این تحریف که حالا با این تحریفی در این نرم افزار نورانی در برش انسان ها و امت ها اتفاق افتاد، نیروی انسانی
شبیه نشد. طبعا اتفاق هم نمیفته دیگه، وقتی شما جو غالب جامعه رو به دست گرفتید و نیرو انسانی متناظر با اون جبه غالب تربیت میشه.
یعنی که بگم اون شکل نیروی انسانی محوری ترین مثلا یا ابتدایی ترین چیزه مثلا تشکیل امت و حکومت تمدن
که بعد آن در ادامه میخواد بگه که ائمه معصوم دوباره این فضا رو ایجاد کرد.
خود بعدی در رابطه با حفظ فرهنگ کوپ‌ستیزی به عنوان رکن بعثت، حفظ اسلام نام و معارف قرآنی به ترجمان معصومین، تقیه در برابر دولت‌های نفاق، سه مأموریت بخش من اون خود چیزی بحث تقیه نسبت به حکومت‌های نفاق هم یکی از مأموریت‌های حضرت رسول بوده که
متنش نیست.
بله متن نداره. فکر می‌کنم همون اتفاقاتی که توی زمان زمان چیز درگیرشون با
از ابتدا خدا متعالشون خبر داد بخواهن نبی اکرم از همون صبح مکی بقیه بحث تفسیر که داشتن جا خبر داد که شما در واقع اینا قصد میکنن و مسلط میشن و حضرت هم مأمور بودن به این که اینا رو افشا نکنن، یعنی در واقع حذف نکنن
سرانشون رو، مثل عمر ابوبکر که قید حیات بودن و بعد حکومتی رو بخواستن تشکیل بدن
اینا. و عرضم به خدمتتون اینا هم چون مثلا همراه به نسبت همراه می شدن تو این که حضرت و کفار درگیر بشه، حضرت به اینا شعوناتشون رسمیت می داد. که مثلا شما ببینید مثلا وقتی که توی جامعه قبیلگی شما بخواید با همه قبیله ها درگیر افتی، بعد از درون هم بخواید وحدت کلمه باشه، خیلی معنا پیدا میکنه که رابطه نسبی با اینا ایجاد بکنی. اینا که عرضم به خدمتتون تو جامعه اون موقع مدینه مثلا یه حضور و نفوذی دارن و توجه بهشون میشه، اینا رابطه نسبی باشون برقرار کنیم، اینا یکم خیالشون راحت میشه که ما جایگاه داریم و قدرت داریم و میتونیم به یه جایی برسیم. وقتی رابطه نسبی باشون ایجاد میکنه یه مقدار آروم میگیرن، همون که تعاملایی که نسبت به علم نفاق و
خود بعدی که واسه حفظ فرهنگ
کوپ ستیزی این مسئله مهمی هست، چون خیلی به خاطر اینکه مطلب خیلی سنگینه این روایات مثلا ازدواج دختران پیامبر و امیرالمومنین با ائمه نفاق رو مثلا تعبیر میکنم، میگه نه اینا مثلا ردیبه بودن، اینا مثلا فرزند خوانده بودن، چی بودن اینا، چون خیلی یعنی خیلی چیزی دیگه مطلب سنگینیه که شما مثلا ائمه معصومین نسل طاهر و طیبشون با مقامات رو مثلا به ازدواج بردارن، مثلا الان کسی یه سیگار هم میکشه دیگه مثلا بهش دختر نمیدن. حالا این آدم های وحشتناک که روکن در مسائل طغیان و اینا بودن خیلی مسئله سنگینه، این اینجا یه مقدار معنا پیدا میکنه که شما عرضم به خدمتون برای اون تحقق امنیت برای خداپرستی چجوری از درون این تمایلات مادی و نفاق‌آلود رو کنترل بکنی. طرف خیالش تو جامعه قبیله گی، حالا مثلا الان نیست که بگن حالا مثلا حالا تو جامعه ایران و اینا هم باز بنسر هستش، حالا تو جامعه امروزی حالا میگن این داماد این شد دیگه حالا من به قدرت میرسه، میگن نه کی را اگه رأی بیاره اگه تو انتخابات تو حزب جایگاه داشت. اون موقع اینطوری نبود، اگه داماد کسی میشدن یا به قول پدر زن کسی میشدن یعنی چی؟ یعنی تو دم دستگاه اینا ما جا داریم و یه عنصر خاصی هستی. از اون طرف هم خب دیگه طرف یه حریمای نگه میداره دیگه، خودش ماده تو دستگاه.
خود پنجمه که بحث حفظ فرهنگ خبص چیزی و عنوان روش بوده استد، حفظ اسلام نام و مالف قرآن ترجمان معصومین، تقیه در برابر دولت و نفاق، سه مأموریت اصلی ائمه معصومین پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، که حالا اون بحثایی که مطرح میکردن مأموریت نبی اکرم بوده، این مأموریت پس از نبی اکرم تو همون راستا بوده. خب مأموریت اولشون که بحث همون حفظ همون مأموریت اول نبی اکرم بوده که به کفر جلی برنگردن، یعنی کفر جلی دیگه برداشته میشه، مأموریت بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جلوگیری از بازگشت به
منافقین، حواس نکنن که برگردن، چون مسئله خیلی مهمیه دیگه. عرض میکنم کسی که اهل نفاقه دنبال مواهب دنیاست و برمیگرده، اینا که چجوری اینا رو کنترل کردن، علاوه توجه این که حالا هم اشاره کردیم دیگه، منافقین امت از موسی و عیسی خیلی درجه نفاقشون از اینا کمتر بود طبق روایات و معارف، اونا برگشتن ولی اینا برنگشتن، یعنی اونا زیر برگشتن به این معنا زیر دست کفر رفتن ولی اینا نرفتن. این خیلی واقعا از عظمت ها و معجزات که چجوری اینا رو کنترل کردن، همچین جانورهایی رو که انقدر به دنیا چسبیدن، اینا رو در مقابل قدرت های جهانی نگه داشتن، خیلی چیز عجیبی واقعا. من چه فیلم کنم باورش نمیشه
که
موزه گیری که نشون بدن اگر شما عرضم خدمتتون دست بردارید ما باهاتون همه وجود مقابله میکنیم و اگه ادامه بدید ما باهاتون درگیر نمیشیم، اگر این راه ادامه بدید ما باهاتون درگیر نمیشیم، حکومتتون حفظ میشه. ولی اگه
درگیرم بشون که مثلا میشه امام حسین درگیر میشه،
نه خب حالا هم در بعدش هم ثابت شدن دیگه، حالا تو همون لحظه روز عاشورا نشدن ولی به هم ریخت دیگه، اصلا طوری به اتفاق افتاد که شد شعار عباسیون شد در رضا من آل محمد و این حرفا، این خیلی متفاوت اونجایی که لعن و سب بعد بشه این طرف،
یعنی این بحث جلوگیری از بازگشت کفر جلی شاید بتونیم بگیم که اصل امنیتی تو همون تا زمان حضرت سجاد اتفاق افتاد، اونم با قیام امام حسین تثبیت شد دیگه.
بله دیگه، اونم خواستن برگردن، حضرات محکم اینو نگه داشتن دیگه، تثبیت شد، یعنی ضربه رو خوردن و بعدم از این محافظت میکردن. یه روایتی هست تو مثلا زمان حضرت جواد، اونم خیلی زیباست، حالا وقت میزد که چجور حضرت این مأمون رو مدیریت کردن که بره با توی مثلا مرزای سوریه با مثلا اروپا اونجا بره به جنگه، همونجا هم مرد، همونجا مریض شد مرد، چجوری مدیریتش کرد، خیلی ادامه داشته دیگه. خلاص
یعنی در از زمان حضرت علی و امام حسن بس تقیه مطرح میشه، زمان امام حسین بس قیام مطرح میشه و بعدش هم زمان امام سجاد هم بس تثبیت هست و بعد دیگه به دنبالش امنیت اتفاق میفته برای این
کفزیزی حفظ میشه ادامه پیدا.
بله، مأموریت دومشون بحث ترجمه قرآن توسط ائمه معصومین بوده و تقریبا هر چیزی که مقتضای تشریع و ختم نبوت بوده این ترجمهش
این همون ختم نبوت هست که زدن نابودش کردن، مسئله که اتفاق افتاد با حدیث سوزی و با تسلطایی که تو زمان امویه معاویه و یزید نبود نابودش کردن، از بینش بردن، حضرات دوباره اینو زنده کردن و به یه جریان علمی جلوی جریان علمی مسلط تبدیل کردن. اینا همه حرکت های اجتماعی خیلی شدیدیه.
که این میگن که توی زمان بعد از زمان امام باقر علیه السلام تا زمان پایان امامت امام جواد و اول امامت امام هادی، این جریان ایستادگی در مقابل حالا اون جبهه فرهنگی و جنگ فرهنگی که از طریق منافقین راه افتاده بود برای منزوی کردن علوم اهل بیت، این ایستادگی صورت میگیره و این ترجمه ها و تفسیر ها و بیان خلاصه علوم از ناحیه این بزرگواران باعث میشه که تثبیت بشه دین.
اینا یه طایفی هم که اسلام یه چیز دیگه معنا میکنن، اینطوری هستن اینا، و بعدش هم اینا رو چیز میکنن دیگه. یعنی شما میدونید دیگه که اینطوری نبوده که مثلا احادیث و این حرفا رو مثلا این با اون آقا، این که مثلا میگه ان فلان ان زراره اینا، این مثلا این آقا به این آقا گفت، اون آقا هم به این آقا گفت، همینطوری به همدیگه گفتن رسید به اینجا. نه، با مدیریت حضرت معصوم اینا کتاب نوشتن و اینا رو حفظ کردن و سینه به سینه منتقل کردن. یعنی خیلی جا مثلا حضرت معصوم اینا در کتاب فلانی صحبت میکردن، این یه مدیریت های ویژه تو اون جا انجام شده که مثلا حالا میدید در باید میخواهیم که قید العلم و الکتاب هم مثلا علم رو با نوشتن حفظ رو کنیم مثلا ممانه ایسی کن که حالا کلیش هم درسته، ولی اینجا حضرات در واقع دارن حضرات دارن اصحاب تربیت میکنن که کل این معارف رو چجور حفظ بکنن تو جای تو زمانی که حکومت مخالفه و میزنه نابود میکنه، اینا رو این ختم نبوته رو چجوری حفظ بکنه. که حضرات میمونن در مورد بعضی کتاب هم گفتن فلان کتاب مثلا چه توصیفات مثلا چیزی میکردن تایید میکردن و اینو اینطوری، یعنی یه جامعه درست کردن سر این مثلا.
معمولیت سوم هم که بحث تقیه در برابر دولت نفاق هست، که همطور که گفتیم تو دوره اول تاریخ که برای انتقال نسل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این تقیه صورت میگرفته، اینجا هم تقیه باید دو جهت رو فکر کنم مطرح میکنه. یکیش به جهت انتقال نسل و تولد حضرت مهدی عجل الله هست، عنوان کسی که است آغاز کننده سرفصل سوم تاریخ هست. بعد از یه طرف هم این تقیه باعث میشه که یک امنیت سیاسی و فرهنگی برای شیعیان و محبین صورت بگیره با همون غیبتی که زمان غیبتی که فرا میرسه دیگه، اون زمانی بوده که یک امنیتی برای شیعیان و محبین ایجاد شده.
متناسب، یعنی از اون طرف هم تناسب و چیز هم داره دیگه، تناسب داره با این که بشریت خدا متعال ظرفیت و اختیارات و نظام اختیارات رو میدونه که اینا تن به اسلام ناب نمیدن، ولی از اون طرف حاضرن امنیت برای کلمه توحید ایجاد بکنن، لذا در مقابلشون تقیه انجام میشه که هم اون ظرفیته خب از این عقبتر دیگه نمیدن اینا تن نمیدن، از اون طرف هم امنیت از کفر سلب بشه، هم یه با این تدابیر یه امنیتی واسه شیعیان حاصل بشه که خب اینا خیالشون راحت بشه دیگه. اون امام دوازدهمشون که میگفتن میان از بین میبره همه ظالم اینا، این لب از فرده غیبت، خب دیال فعلا محاکمیتمون در سر جاش هست همونطوری که اشاره میکنه در ادامه.
بس و ادامه بدیم
هر جور سلام میدونم بازیم دیگه این نصف نیمه بود ها بله این درستش میخواست این جلسات کاریش نسید انجام بدید جلسات ها نصفه
است کنید ولی حالا این نمونه ببینید اصلا اینطوری میشه.